Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi't-tahirin. Emruz sevvum mahi mübarek Recep musadef est ba ruze شهادت حضرت امام هادی علیه السلام. این مناسبت سوگ آفرین را و سوگناک را به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء و به عموم ارادتمندان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنیم. و چند بیت هست که در سال 1410 هجری قمری در ماه رجب و مصادف با بهمن 1368 هجری شمسی این حقیر در سوک این امام عزیز سروده که این را در ابتدا بازخوانی میکنیم. هادی دین از جفای ظالمان مسموم شد، عسکری از سایه مهر پدر محروم شد. ای محبان پیامبر، خادمان اهل بیت، کشته اندر شهر غربت، هادی معصوم شد. ای دریغا حجت حق را بکشتند از جفا، فاطمه از این خبر آزرده و مغموم شد. تسلیت بادا تو را ای حجت الله زمان، ای که آزرده دلت از داغ آن مظلوم شد. دل پریشانم من و غمگین که از دست ستم، نور چشم فاطمه از زهرکین مسموم شد. جان فدای نام و قبر و بارگاه اطهرش، سرفراز آن کس که بر آن مقتدا مأموم شد. خادم درگاه هادی هستم و باشد مرا فخر و عزت، زان که او بر عرشیان مخدوم شد. سلام و درود ما به روح پاک امام هادی علیه السلام و از روح پاک و مطهر آن امام همام تقاضا می کنیم که به ما نظر لطفی بفرماین و بتوانیم اونگونه که مرضی او و آبا و اولاد طاهرین ایشان است عمل کنیم ان شاء الله. بحثمان درباره معیار حقیقت بود که دیدگاه مشهور و معروف این بود که معیار حقیقت و صدق بدیهیات هند و به خصوص اولیات و مخصوصا قضیه امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. اشکالاتی که بر این نظریه مطرح شده است را بررسی می کردیم که در جلسات قبل دو سه تا از این اشکالات بحث شد. یک اشکال دیگری را فخرالدین رازی در تفسیرش به مناسبت آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون. این آیه در سوره مبارکه نحل آیه 78. خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد، یعنی متولد شدید، به دنیا آمدید، لا تعلمون شیئا، در حالی که چیزی را نمی دونستید، و جعل لکم السمع والابصار والافئده. حال برای این که شما به معرفت برسید، خداوند گوش و چشمها و افئده که اینجا مراد عقل و قوه تفکر است، این را به شما عطا کرد، لعلکم تشکرون، تا از این ابزارهای معرفت بهره ببرید، به معرفت برسید و بعد شکرگزار خداوند باشید نسبت به این نعمتهایی که به شما عطا کرد. جناب فخرالدین رازی در تفسیر این آیه این مطلب را مطرح کرده است که مفاد آیه شریفه این است که نفوس بشر در آغاز خلقت فاقد علوم و معارف می باشند و خداوند این حواس و قوای ادراکی را به انسان عطا کرده است تا به واسطه آنها علوم و معارف را کسب کند. بعد ایشان این اشکال را در مورد معرفت‌های بدیهی مطرح می‌کنه و خودش هم می‌گوید این اشکال قویی است که تصورات و تصدیقات یا بدیهی‌اند یا کسبی. تصورات و تصدیقات کسبی به واسطه بدیهیات حاصل می شود. پس بدیهیات سابق بر کسبیاتن، مقدمن. خب ایشون می گوید در اینجا این پرسش مطرح می شود که بدیهیات یا از آغاز خلقت برای انسان حاصل بودند یا پس از آن حاصل شدند، یعنی در ابتدا مادرزاد نیستند، بعدن به وجود آمدن حاصل شدند. میگوید فرض اول نادرست است و نادرستیش هم روشنه، زیرا ما همه میدانیم که وقتی که در رحم مادر بوده ایم نمیدانستیم که مثلا نفی و اثبات با هم جمع نمی شوند و نمیدونستیم که کل از جزء خودش بزرگتره. و فرض دوم، مقتضای فرض دوم این است که بدیهیات کسبی باشند و آنچه که کسبی است مسبوق است به علوم دیگر و این رشته هم که بی نهایته، دوباره اون علم قبلی هم همینطوره، اونم کسبیه و هاکذا، لذا تسلسل لازم میاد که تسلسل هم محاله. این یک اشکالی است نسبت به بدیهیات که این بدیهیات مادرزاد نیستن، فطری به معنای مادرزادی نیستن، پس بعدن به تدریج حاصل شدن، میشوند کسبی. کسبی هم که شدن، دوباره هر کسبی مسبوق است به علم قبلی، اون علم قبلی هم که کسبی است مسبوق است به علم قبلی و تسلسل لازم میاد. بعد ایشون خودشون به این اشکال پاسخ دادن و گفتن حق در این باره این استش که علوم بدیهی در آغاز خلقت برای نفوس ما حاصل نبوده و سپس حاصل شده. اما لازمش این نیست که اینا کسبی باشند، اینا پس از ولادتند، نه پیش از ولادت یا مقارنه با ولادت، پس از ولایتن ولادتن. اما این پس از ولادت بودن ملازمه ندارد یا مستلزم این نیست که اینا کسبی باشند. خب بعد توضیح میدهد که اینا چطوری برای ما حاصل میشن. میفرمایند که در مرحله اول از طریق حواس، مفاهیم و ماهیات اشیا در اذهان ما حاصل میشوند، یعنی اون ادراکات تصوری. ما اول از طریق حواس به تصوراتی میرسیم، ماهیات و مفاهیم در ذهن ما پدید میآیند. بعد این مفاهیم و تصورات رو که با هم مقایسه میکنیم، ببینیم اینا دو قسمند. بعضی از این مفاهیم را که با هم مقایسه میکنیم و نسبت میرهیم، میبینیم میابیم این را که همین تصور کردن اینها کافی هست، یعنی هم شرط لازمه و هم شرط کافی است برای اینکه ما اون نسبت را بین آنها تصدیق بکنیم. ولی برخیشون اینجور نیستن. وقتی که اینا رو با هم نسبت به هم نسبت میدهیم و میسنجیم، بخواهیم تصدیق بکنیم نسبت را، میبینیم نه، این تصور کافی نیست، شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. از باب مثال، ما یک تصوری از لفظ واحد داریم، از کلمه اثنین داریم، از مفهومی از اثنین داریم و مفهومی از نصف داریم. این سه تا مفهوم ما داریم، واحد و نصف و اثنین. حالا میام اینا رو با هم میسنجیم که میگوییم واحد یعنی یک، نصف اثنین است یعنی نصف دوتاست. همین اینا رو با هم میسنجیم، همین که ما تصور میکنیم این سه تا مفهوم را، واحد و نصف و اثنین را، و اون نسبت بین واحد و اثنین را که یعنی نسبت نصف بودن واحد، تصور میکنیم نصف بودن واحد را نسبت به اثنین، همین تصور که میکنیم دیگه تصدیق میکنیم، به چیزی دیگه نیاز نداریم. اینها را میگیم بدیهی. و اما گاهی اینجور نیست. مثلا ما یک تصوری از جسم داریم، مفهوم جسم را داریم، مفهوم حادث یا محدث را هم داریم. این دو تا مفهوم را به هم میسنجیم، مقایسه میکنیم، میبینیم که کافی نیست، لازم هست برای که تصدیق کنیم حادث بودن جسم را، اما کافی نیست، بلکه باید یه چیزی دیگری هم بیاد، مثلا استدلالی بیاد برای ما این را، مثل تغییر. مثلا میگیم جسم متغیره، متغیر حادثه، پس جسم حادثه. این را میگیم چی؟ این را میگیم کسبی. بنابراین اینطور نیست که وقتی که اینا پس از ولادت حاصل شدند کسبی بوده باشند، که ما چون کسبی و بدیهی به تفکر بستگی داره. اینجور نیست که اگر ما برای درک یک مطلبی مثلا از حواسمون استفاده کردیم یا استفاده بکنیم با بدیهی بودنش منافات داشته باشد. نه، اون ملاک و معیار در بداهت و بدیهی بودن یا کسب بودن تفکره. اونجایی که باید بیاندیشیم، تفکر کنیم، یک حد وسطی چیزی دست بیاوریم، چه کسبی. اما اگر نه، بدون تفکر باشه، نیاز به استدلال نداشته باشه، به این میگیم بدیهی. پس بنابراین این که اینها حاصلند پس از ولادت و به تدریج حاصل میشوند، دلیل نمیشود که این نسبت ها تصدیقهای کسبی باشند. بعضی هاشون کسبی هستند، بعضی هاشون بدیهی هستند. کتاب مفاتیح الغیب جلد 20 صفحه 89 و 90. از حاصل پاسخ فخر رازی و که پاسخ درستی هم هست به اشکال مزبور، این است که مبتنی بودن تصدیقات بدیهی بر تصورات که از طریق حواس، حالا فخر رازی فقط حواس رو گفته، میشه از راه علم حضوری هم باشه، فرقی نمی کنه. علم حضوری که ما به نفسمون داریم، به قوا و آثار و حالات نفسمون داریم، اینها زمینه پیدایش مفاهیمی را، تصوراتی را فراهم میکنن. تصدیقات مبتنی بر تصوراتن، این شکی درش نیست، چون تصدیق بلا تصور محاله. اما این که این تصدیقات متفرع بر تصوراتن و متکی به اونا هستن، دلیل نمیشود که اینا کسبی باشن، چون تصدیق کسبی آن نیست که حصولش پس از خلقت انسان و در شرایط و اسباب و عوامل خاصی می باشد، بلکه تصدیق کسبی آن است که نیازمند تفکر و استدلال است. اما اگر تصدیق به تفکر و استدلال نیاز نداشته باشد، این بدیهی است. هرچند که تصدیق البته بدون تصور گفتیم محاله، و اون تصورات هم پس از خلقت انسان و از طریق حواس ظاهر یا از طریق علم حضوری برای نام حاصل شده باشند. بدیهی یا کسبی بودن تصدیق مربوط به اذعان به نسبت میان موضوع محموله، کاری به تصورات نداره. تصور موضوع محمول و نسبت میان اونها، این دلیل نمیشود که این کسبی باشه. اون اذعان که میکنیم باید ببینیم که اون اذعان آیا تفکر میخواهد، حد وسط میخواهد، دلیل میخواهد یا نمیخواهد. اگر نخواهد میشود بدیهی، اگر بخواهد میشود چی؟ میشود کسبی. این هم اشکالی که فخرالدین رازی مطرح کرده و پاسخش هم داده، پاسخ هم درست. اشکال دیگری که اینجا مطرح شده است این است که گفتن اصل تناقض را اگر ما درش تأمل کنیم، اصلا خودش ممکن نیست. یعنی اصل الاصول که همه بدیهیات و نظریات و بدیهیات همه به او منتهی میشن، وامدار او هستن، این اصلا امکان ندارد. چرا امکان ندارد؟ چون ما اصل تناقض را معنا کنیم، ببینیم معناش چیه، حقیقتش چیه. اصل تناقض به این معناست که وجود و عدم یا اثبات و نفی یک چیز با توجه به وحدت‌های هشتگانه یا نهگانه‌ای که در باب تناقض گفته شده، این وجود و عدم و اثبات و نفی با اون وحدات میشه محال، میشه ممتنع. این میشه معنای چی؟ اصل تناقض. پس اصل تناقض مبتنی بر چیه؟ و این است که ما عدم را تصور کرده باشیم، که میگیم وجود و عدم، اثبات و نفی. اما تصور عدم ممکن نیست، ما نمیتونیم عدم را تصور بکنیم. چرا؟ زیرا تصور چیزی منوط به این است که دارای گونه ای از ثبوت و یا ثبات و تمیز و تعین باشد. ما که میخوایم یه چیزی را تصورش کنیم، باید یک نوع ثبات داشته باشه، باید یک نوع تمیز و تعینی داشته باشه. اما عدم که هیچ گونه ثبوتی ندارد یا ثباتی ندارد، هیچ تمیزی و تعینی ندارد. پس تصور عدم میشه محال، ممکن نیست. وقتی که ما نتونستیم عدم را تصور بکنیم، حکم به امتناع اجتماع یا ارتفاع نقیزین که همون وجود عدم باشه، اینم میشه و ممتنع. بعد مستشکل میگوید ممکن است شما در پاسخ بگویید که عدم به لحاظ تصور ذهنی ثبوت داره، در عالم عین ثبوت نداره، اما در عالم ذهن تصور میشه، ثبوت پیدا میکنه، تمیز داره، تعین داره. اونی که تمیز و تعین ندارد به لحاظ وعاء خارجه، نه وعاء ذهنه. میگه خب این به درد نمیخوره، این حرف شما، چون که مفهوم عدمی که در ذهن تصور می شود و دارای ثبوت ذهنی است، این از اقسام مطلق ثابت است یا مطلق ثبوت است. بله، ثبوت بالمعنى العام ثبوت ذهنی را هم شامل میشه، ثبوت عینی را هم شامل میشه. و عدمی که در ذهن ثبوت دارد قسمی و مصداقی از مطلق ثبوت، مطلق ثابت، در حالی که ما سخنمون در تصور عدمی است که مقابل مطلق ثابت است، او را داریم میگیم، اونی که یک ثابتی داریم. حالا این یک عدم مقابل داره، مطلق ثبوت نقطه مقابلش عدم، عدمی که نقطه مقابل مطلق ثبوته و این عدم محال است که دارای ثبوت ذهنی باشه، چون اگر ثبوت ذهنی بخواد داشته باشد لازم میاد که قسیم شی بشود قسم شی. یعنی اون عدمی که نقطه مقابل ثبوت هست، مطلق ثبوت، این اگر بخواد ثبوت ذهنی داشته باشد میشود قسم این مطلق ثبوت، چون یکی از اقسامش میشود و این محال است که قسیم شی بشود قسم شی. این را فخرالدین رازی در کتاب المحصل نقل کرده این اشکال را، و البته خودش هم به این جواب نداده، جناب فخر رازی به این اشکال جوابی نداده. این اشکال را جناب رازی در کتاب المحصل صفحه 41 نقل کرده و همونطوری که عرض شد به اون پاسخ نداده. ولی مرحوم محقق طوسی در تلخیص المحصل صفحه 29 به این اشکال پاسخ دادن. بیان پاسخ این می شود که نکته اول، عدم ثبوت خارجی ندارد، درسته، ولی همین ثبوت خارجی نداشتن، همینی که ثبوت خارجی ندارد، این وجه تعین و تمیزش میشه در مقابل وجود. یعنی مقابل امتیاز عدم و وجود چیه؟ این است که وجود ثبوت خارجی دارد و عدم ثبوت خارجی ندارد. خب همین باعث میشه که بتونیم تصورش بکنیم. ما وقتی که وجود را تصور داریم که ثبوت خارجی دارد، ذهنمان عدم را که ثبوت خارجی ندارد تصور میکند. این مشکلی نداره از ذره تصور کردن. مفهوم عدم که در ذهن تصور میشود، این مفهوم مفاهیم ذهنی ما مرآتن دیگه، جنبه حاکی بودن دارن و مرآتیت دارن. این حاکی از نداشتن ثبوت و تعین خارجی است، چنان که مفهوم وجود که در ذهن ما هست حکایتگر ثبوت و تعین خارجی است. آنچه که ممکن نیست تصور عدم به لحاظ داشتن ثبوت و تعین خارجی است. بله، ما اگر بخوایم بگوییم که عدم که دارای ثبوت خارجی است را میخوایم تصور بکنیم، این نمیشه، خودش تناقضه. اما عدم که معنیش این است، عدم که تمیز خارجی ندارد، ثبوت خارجی ندارد، این که چرا این مشکلی نداره. بله، مطلق اونچه که ممکن نیست تصور عدم است به لحاظ داشتن ثبوت و تعین خارجی، نه به لحاظ داشتن مطلق ثبوت و تعین که خودش شامل لا ثبوت و لا تعین خارجی هم می شود. یعنی ثابت بودن عدم در خارج لا ثبوت است، تعین عدم در خارج لا تعین است. و به بیان دیگر، نفی رفع اثبات خارجی است. وقتی که میگوییم نفی و اثبات با هم جمع نمیشن، همونطوری که اثبات ناظر به عالم خارجه، نفی هم ناظر به عالم خارجه. و رفع اثبات خارجی اثبات ذهنی است و منسوب هست به لا اثبات خارجی. یعنی این یک نوع ثبوت ذهنی پیدا میکنه که ناظر هست به لا ثبات خارجی، و این که لا اثبات خارجی یا عدم ثبات خارجی دارای تصور ثبوت و تعین ذهنی است، با منصومن الیه آن که نفی ثبوت خارجی است این منافات ندارد. دو وعا است، یکی به لحاظ ذهن است، یکی به لحاظ عالم عین است. پس این حکم که هر چه دارای ثبوت خارجی نیست، تصورش ممکن نیست، این به صورت مطلق درست نیست این حکم، زیرا تصور آنچه که ثبوت خارجی ندارد به همین لحاظ، به همین لحاظ که ثبوت خارجی ندارد ممکن است. اما تصور آن که ثبوت خارجی ندارد بدون لحاظ مزبور، یعنی به لحاظ داشتن ثبوت خارجی، این ممکن نیست. اون وقت حکم به امتناع اجتماع و ارتفاع نفی و اثبات یا وجود و عدم مبتنی بر تصور نفی و عدم به لحاظ همین وصف است. کدام وصف؟ یعنی نداشتن ثبوت و تعین و تمیز خارجی. بنابراین حکم مزبور ممکن است و ممتنع نیست. این راجع به اون بخش اول. و این که گفتن که لازم میاد که قسمشی بشود، این هم سخن درستی نیست، برای اینکه ذهن همان گونه که میتواند عدم خاص را تصور کند، میتواند عدم مقابل مطلق ثبوت را هم تصور کند و به امتناع اجتماع و ارتفاع آن با مطلق ثبوت حکم کند، که یعنی عدمی که مقابل مطلق ثبوت است ولی اجتماعشون و ارتفاعشون اینها با هم دیگه امکان ندارد، محال است. و این عدم مقابل مطلق ثبوت از این حیث که محکی و موضوع حکم است، همین عدمی که نقطه مقابل چیه؟ نقطه مقابل مطلق ثبوته، که حالا محکی و موضوع حکم ماست، یعنی ما داریم روی این عدمه حکم میکنیم که میگیم که یمتنع و اجتماعش با ثبوت و یمتنع و ارتفاعش با ثبوت، این با مطلق ثبوت، این موضوع حکم ماست، این محکی و نن هست، این قسیم مطلق ثبوته. از این نظر این عدم مقابل مطلق ثبوت به این جهت که محکی است، به این جهت که موضوع حکم است، یه قسیم مطلق ثبوته. ولی از این حیث که حاکی و متصوره در ذهن است، همین عدم مقابل مطلق ثبوت که در ذهن تصور کرده ایم، قسم مطلق ثبوت است، یعنی خودش از اقسام مطلق ثبوته. و اینکه یک چیزی به دو تا اعتبار قسیم بشه یا قسم بشه، این منافات این اشکال نداره، به اعتبارن قسیمه، به اعتبارن چیه؟ قسمه. مثلا مرحوم خواجه این مثال رو ذکر کرده، مثلا وقتی میگوییم موجود یا ثابت در ذهن است یا غیر ثابت در ذهن، یعنی موجود رو دو قسم میکنیم، اونی که ثابت در ذهن هست، اونی که ثابت در ذهن نیست. بعد میگیم لا موجود از این جهت که مقابل موجود است، لا موجود این قسیم موجود است، درسته؟ لا موجود قسیم موجوده، ولی همین لا موجود که در ذهن ما تصور شده میشه قسم موجود، چون گفتیم موجود یا ثابت در ذهن است یا ثابت در ذهن نیست، زیرا در ذهن دارای ثبوت است و یکی از اقسام موجود همه شاید که بر آن است که دارای ثبوت ذهنی باشد. تلخیص المحصل صفحه 30. این هم راجع به این اشکال که در مورد اصل تناقض وارد کرده بودن. حالا این بحث را انشاءالله ادامه شد در جلسات بعد خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.